استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان به پاکستان رسید و با وزیر خارجه آن کشور دیدار کرد و افزایش تنش‌های لفظی میان ترکیه و ایالات متحده آمریکا. یک دلیلش پخش متن اعلامیه پس از نشست وزیرای خارجه دو کشور در مورد سوریه خوانده شده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه ای از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای بیشتر به هدف سرکوب طالبان مسلح به ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس رسیدند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان امروز با وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد دیدار کرد و جنگ لفظی میان ایالات متحده و ترکیه، دو متحد ناتو، تشدید یافته است. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، امروز با وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد دیدار کرد. تا حال در مورد بحث‌های دو طرف جزئیات داده نشده است. آقای خلیلزاد با تخمینه جنجوه، معاون وزارت خارجه پاکستان، نیز دیدار کرده است. زلمه خلیلزاد پس از سفر 5 روزه به افغانستان به اسلام آباد رفته است. قرار است وی به زودی در دور ششمی از گفتگوها با نمایندگان طالبان در قطر اشتراک کند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که از شدت جنگ در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس کاسته شده است. قیس منگل، سخنگوی این وزارت، دقایق پیش به رادیو سولی گفت که نیروهای بیشتر به این ولسوالی رسیدند.
نیروهای امنیتی و دفاعی تازه به ساحه رسیدند. ضربات هوایی جریان دارد. شدت جنگ نسبت به دیروز کمتر است. تا ساحه تسکین نشود از وجود دشمن، جنگ به اوج خاتمه نیابد. آمار تلفات دقیق شده نمیتونه و ایده شریک هم ساخته نمیتونه، بخاطر از اینکه ما آمار دقیق تا فعلا در دسترس قرار ندارد.
پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته بود که دست کم 500 تن از طالبان چهارشنبه شب بالای ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس حمله کردند. به گفته این وزارت، نیروهای امنیتی و دفاعی با دنبال این حمله از شمار پسته های امنیتی به هدف جلوگیری از تلفات افراد ملکی عقب نشینی تاکتیکی کردند. عبدالوارث شیرزاد، ولسوال بالامرغاب، دیروز به رادیو آزادی گفته بود که در نتیجه حمله طالبان حدود 30 نیروی امنیتی در این ولسوالی کشته شدند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جنگ لفظی میان ایالات متحده و ترکیه، دو متحد ناتو، تشدید یافته است. این تنش لفظی بر سر اقدام ترکیه برای خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 از روسیه و اختلافشان روی موضوع سوریه افزایش یافته است. آمریکا و دیگر متحدین ناتو با خریداری سیستم دفاعی راکتی S-400 توسط ترکیه از روسیه مخالفت نشان دادند. ترکیه اظهارات وزارت خارجه آمریکا را در مورد وزیران خارجه دو کشور به شدت محکوم کرده است. مایک پومپیو و مولود چاوشاغلو، وزیران خارجه آمریکا و ترکیه، به تازگی در حاشیه اجلاسی که به مناسبت تجلیل از 70مین سال روز ایجاد ناتو در واشنگتن برگزار شد دیدار کردند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که مایک پومپیو به مولود چاوشاغلو هشدار داده است که اگر انقره عملیات تهاجمی را در سوریه را اندازی کند، پیامدهای ویرانگر در قبال خواهد داشت. این وزارت همچنان گفته است که پومپیو از انقره خواسته تا دوستی‌های حقوقی شهروندان آمریکا را که به گفته این وزارت در ترکیه غیر عادلانه بازداشت شده‌اند حل و فصل کند. ایالات متحده آمریکا روی فروش جت F-35 ساخت شرکت لاکهید مارتین به 5 کشور دیگر غور میکند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، رومانیا، پولند و یونان شامل این کشورهاند. در سال 2018 میلادی بلژیم نخستین خریدار جدید جت های F-35 بود و تصمیم گرفت تا این جت های ساخت آمریکا را بر اساس یک معامله 4.55 میلیارد دلاری خریداری کند. 9 کشور دیگر یعنی بریتانیا، استرالیا، ایتالیا، نروژ، هلند، اسرائیل، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه نیز برای خریداری این طیارات درخواست‌هایشان را ارائه کردند. ایالات متحده آمریکا به خاطر تصمیم ترکیه در مورد خریداری سیستم دفاعی راکتی نو S-400 از روسیه، سهمگیری انقره را در برنامه خرید جت‌های F-35 به حالت تعلیق قرار داده است. سایر متحدان آمریکا به شمول فنلند، سوئیس و امارات متحده عربی نیز روی خرید جت‌های F-35 غور کردند. و پروسه انتقال به میدان هوایی بین المللی جدید شهر استانبول ترکیه صبح وقت امروز آغاز شد. انتظار می رود که پروسه انتقال از میدان هوایی اتاتورک به میدان بین المللی نو استانبول در جریان 45 ساعت تکمیل شود. میدان هوایی بین المللی جدید شهر استانبول با ارزش 8 میلیارد دلار آمریکایی اعمار شده و در فاصله حدود 40 کیلومتری شمال شهر استانبول موقعیت دارد. سر از فردا شنبه 6 اپریل پروازها در هر دو میدان برای 12 ساعت متوقف خواهد شد و برخی شاهراها نیز در جریان پروسه انتقال مسدود خواهند بود. ترکیش ایرلاین شرکت هوایی ترکیه گفته است که حدود 50,000 تن تجهیزاتش توسط 700 موتر باربری از میدان هوایی اتاتورک به میدان جدید استانبول انتقال می‌یابد و 1,800 تن برای این کار توصیف شدند. به گفته وزارت ترانسپورت ترکیه، پروسه انتقال به روز یکشنبه 7 اپریل تکمیل می شود. پایان خبرها از رادیو آزادی، از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان سرگرم دیدار از پاکستان است. اطمینان منشی عمومی ناتو در جریان گفتگوهای صلح افغانستان موافقتنامه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان امضا نخواهد شد.
Ambassador Khalilzad has stated many times that what he is negotiating is not a leave agreement but a peace agreement.
افزایش تنش‌های لفظی میان ترکیه و ایالات متحده آمریکا. برنامه رأی من حق من را نیز خواهید شنید.
آمادگی‌ها در بخش تدابیر امنیتی و سهولت‌های مالی از سوی حکومت گرفته شده.
سلام به شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. 1:38 پس از چاشت به وقت پاکستان است، جایی که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان سرگرم دیدار است. آقای خلیلزاد با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان ملاقات کرده. خلیلزاد پس از دیدار با مقامهای افغان به پاکستان رفت. تلاش‌های صلح در حال افزایش یافته که شورشیان طالبان حمله هایشان را در برخی از مناطق افغانستان شدت بخشیدند. مصطفی صدیقی برای ارائه جزئیات بیشتر در این مورد در استودیو است.
بله، تشکر از شما. همونطور که گفتین، پس از 5 روز بودن در افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان حال در اسلام آباد است. او با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار کرده و انتظار میره خلیلزاد با مقامهای نظامی کشورم صحبت بکنه، اما جزئیات در این مورد تا حال داده نشده. هدف اصلی آقای خلیلزاد انجام یک گفتگوی صلح با طالبان است. خلیلزاد در کابل به رهبران حکومت و نیز چهره های سیاسی و بخش های دیگه اجتماعی مانند زنان و جوانان اطمینان داد که اونا در گفتگوهای آینده حضور خواهند داشت. پیش از این احمدی صاحب در جریان هستین که حکومت کابل از این که تا کنون جایش در گفتگوهای صلح میان خلیلزاد و نمایندگان طالبان در دوحه قطر خالی بوده، ابراز نگرانی کرده. با وصف این تلاش ها طالبان تا کنون گفتگوها با حکومت افغانستان را رد کردند. از دید طالبان حکومت افغانستان دست نشانده است. به گزارش فرانس پرس پاکستان گفته از روند صلح به رهبری افغانها پشتیبانی میکنه، اما کابل به این سخنان به دیده شک نگریسته. در گذشته هم مقام های افغان و هم مقام های آمریکایی گفتند که لانه های جنگجویان، لانه های امن تروریستان در قلمرو پاکستان است، اما اسلام آباد این سخنان را رد کرده و گفته که خودش قربانی تروریسم بوده. حمید صاحب، یک موضوع دیگه هم به تازگی تنش آفرید. در جریان هستین که اواخر ماه مارچ عمران خان صدر اعظم پاکستان خواهان تشکیل یک حکومت موقت در افغانستان شد و گفت که میتانه گفتگوها میان امریکا و طالبان را تسهیل ببخشه. این سخنان واکنش های تند را در افغانستان به همراه داشت که گزارش های مفصل در این مورد داشتیم. در اون زمان خلیلزاد در توییتر گفته بود این سخنان عمران خان از همو سازندگی نقش پاکستان در روند صلح افغانستان برخوردار نیست. از سوی دیگر برخی از رسانه ها به تازگی گزارش کردند که خلیلزاد روز پنجشنبه به پاکستان هشدار داد که اگر پالیسیش را در برابر افغانستان تغییر ندهد، روابط میان اسلام آباد و واشنگتن گسترش نخواهد یافت. شما در جریان هستین که خلیلزاد در ماه مارچ پنجمین دور گفتگوها با نمایندگان طالبان را در دوحه قطر به پایان برد. او گفت روی مسوده دو مورد توافق شده، یکی خروج نیرو از افغانستان و دیگری هم تضمین از جانب طالبان در کار مبارزه با تروریسم، اما او افزوده بود که هیچ چیز هنوز نهایی نیست. در حال حاضر 14,000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند و هنوز روشن نیست که این نیروها آیا از افغانستان بیرون خواهند شد یا نه. یان استولتنبرگ منشی عمومی ناتو به تازگی در جریان نشست وزیران خارجه ناتو در واشنگتن این موضوع را روشن کرد.
Ambassador Khalilzad has stated many times that what
استولتنبرگ میگوید سفیر خلیلزاد بارها گفته که او توافق خروج نیرو را امضا نمی کنه، بلکه می خواهد به توافق صلح برسد. در کل هدف این است که به یک جورآمد سیاسی دست یافته شود، چیزی که بتانه زمینه برقراری صلح را در افغانستان پس از سالها فراهم بکنه. عمید صاحب، همونطور که شما هم دنبال کردین رویدادها را، استولتنبرگ همچنین در سخنرانی خود به کنگرس ایالات متحده به روز چهارشنبه گفت نگهداشت دستاوردهای 18 ساله در افغانستان برای برقراری صلح پایدار مهم است.
تشکر از شما همکارم مصطفی صدیقی. گزارش میداد شنیدید که نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان پس از دیدارش از این کشور راهی پاکستان شد. همین حالا علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل از طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. جناب امیری سلام به برنامه، خوش آمدین. طوری که در گزارش هم آمد، آقای خلیلزاد پیش از سفرش به پاکستان در جریان یک ویدیو کانفرانس در افغانستان گفت که شاهد فعالیت‌های منفی پاکستان در افغانستان است و همچنان خواهان آنچه توقف آنچه مداخله پاکستان در امور افغانستان خواند شد. این حرف‌های آقای خلیلزاد به نظر شما چقدر جدی است؟
حرفا جدی هست، به خاطر که در مذاکراتی که در ماه مارس در دوحه انجام شد مشکلات و دشواری های بروز کرد. ایالات متحده تصور میکند که در پشت موضع انعطاف ناپذیر طالبان، بخصوص اصرار طالبان بر عدم مذاکره با دولت افغانستان، پاکستان است. بنابراین احساس میکند هم سفیر خلیلزاد و هم در مجموع دولت ایالات متحده احساس میکند که با فشارهای بیشتر بر پاکستان میتوان طالبان را با انعطاف پذیری بیشتر پشت میز مذاکرات آورد. همطور که در گزارش شما آمده بود، هنوز هیچ چیز نهایی نیست. نفس این که طالبان با جدیت بیشتر به میدان آمده است کافی نیست.
بله. باید طالبان انعطاف پذیری بیشتری از خود داشته باشد. بنابراین امریکا میخواهد که فشارهای بیشتری را در صورت امکان البته بر پاکستان وارد کند.
بله، آقای خلیلزاد همچنان هنگام دیدارش از افغانستان هشدار داد که اگر پاکستان پالیسیش را در قبال افغانستان تغییر نده، روابط واشنگتن و اسلام آباد بهبود نخواهد یافت. به نظر شما چرا پاکستان این چنین هشدارها را که در گذشته هم صورت گرفته تا هنوز جدی نگرفته؟
هشدارهای آمریکا در چند سال مکرر و حتی زمانی که آقای خلیلزاد اینجا سفیر ایالات متحده در افغانستان بود و پرویز مشرف رئیس جمهور افغانستان بود تقریبا ادامه داشت، لحن همون قدیم هستن. یک بار سفیر خلیلزاد به آقای مشرف گفته بود شما مشکلات امنیتی و نگرانی های خود را مطرح کنید تا ایالات متحده اونا را برطرف بسازد و کمک کنید که در افغانستان صلح بیاید. من فکر میکنم که ظرفیت فشار امریکا بر پاکستان محدود است، نامحدود نیست. در نتیجه پاکستان فشار واقعی و جدی احساس نمیکند. من فکر میکنم چیزی در حد قطع ارتباط های مختصر و اینها کافی نیست که پاکستان را وادار بسازن. منافعی که پاکستان در منطقه تعقیب میکند برای پاکستان اهمیت بیشتری دارد. در نتیجه حداقل فشار را اونها حاضر تحمل کنند.
با معذرت، استدلال مقام های پاکستان همیست که آنچه را در توان داشتن تا حالا برای کاهش تهدیدها در افغانستان انجام دادن، اما حالا پس از این همه کش و قوس های فراوان، ایالات متحده برای تن دادن پاکستان به خواستش چی گزینه دیگر داره به نظر شما؟
پاکستان مکرر اعلام کرده است که تمام توان خود را برای آرامش در افغانستان به کار گرفته، ولی در پیش دولت ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان و افکار عمومی در افغانستان به خصوص چنین تصوری وجود ندارد، بلکه اخیراً که طالبان هم پشت میز آمده است، تصور عمومی این است که پاکستان بخشی از توان خود را به جهت به میز آوردن طالبان و رهایی ملا برادر انجام داده، اما تمام ظرفیت خود را برای صلح استفاده نکرده. در غیر از صورت طالبان با انعطاف پذیری بیشتر میتونه در میز بشینه و با منطق سالمتر میتونه که به توافق بره و از جمله با دولت افغانستان مذاکره بکنه. اما در مورد اینکه امریکا فشارهای بیشتری بر پاکستان وارد کرده میتواند یا نه، من شخصا تردید دارم. ظرفیت پیشترم گفتم، ظرفیت ایجاد فشار ایالات متحده بر پاکستان نامحدود نیست. تقریبا هر اون چرا که اونها گفتن نسبتا یا قسما عمل کرده، فشار بیشتری بر پاکستان خیلی جایگاه ندارد. ضمن که پاکستانی آمادگی تحمل فشار را دارد، ولی حاضر نیستند که در مسائل منطقه‌ای، در مسئله افغانستان به سادگی، نه به افغانستان و نه به آمریکا به سادگی امتیاز نمی‌دهند.
تشکر از شما علی امیری، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر نشریه‌های جهان در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. تنش‌های لفظی میان ایالات متحده آمریکا و ترکیه افزایش یافته. این تنش‌ها روی متن اعلامیه به میان آمده که پس از نشست وزیران خارجه دو کشور درباره سوریه پخش شده. همچنان به نظر می‌رسد که موافقت روی ایجاد گروه کاری در مورد حل اختلاف میان انقره و واشنگتن در پیوند به خرید سیستم دفاع هوایی ترکیه از روسیه هم به دست نیامده. مقیم نایب همین موضوع را دنبال کرده. نایب صاحب به برنامه خوش آمدین. ترکیه روی اظهارات کدام مقام های آمریکایی انتقاد کرده و جزئیات بیشتر چیست؟
بله، مایک پامپیو و مولود چاوشوغلو در واشنگتن در حاشیه مراسم به مناسبت 70مین سالگرد ایجاد پیمان نظامی ناتو با هم دیدار داشتند. وزارت خارجه آمریکا گفته که مایک پامپیو به انقره هشدار داد عملیاتی را که در سوریه آغاز خواهد کرد عواقب تخریب کننده ای در پی خواهد داشت. همزمان در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده که آقای پامپیو در ارتباط به بازداشت غیر عادلانه ادوای امریکا در ترکیه خواهان رای حل سری شده است. اما وزارت امور خارجه ترکیه درباره این اظهارات حکومت امریکا شدیداً انتقاد کرده و گفته که امریکا در این اعلامیه نتوانست محتوای دیدار دو وزیر خارجه را به طور مناسب انعکاس بدهد. ترکیه میگوید که در این دیدار روی مسائل یاد شده اصلا بحث نشده است. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفت اتحاد دو کشور در اصل این را تقاضا نمی کند که چنین سخنان باید با دقت زیاد ترتیب گردد. پس از او وزیر خارجه ترکیه اضافه کرد که او در ارتباط به اعلامیه امریکا درباره دیدار وی با پامپیو واقعا حیرت زده شده. مولود چاوشغلو که با خبرنگاران صحبت میکرد گفت من در آنجا حضور داشتم، درباره سوریه چنین الفاظ کار گرفته نشده. بله.
و میشه به پاسخ ایالات متحده امریکا هم بپردازیم؟
بله بله. زمانی که از مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا در مورد این سخنان ترکیه پرسیده شد، در پاسخ گفت که تبصره امتای ترکی خود در این ارتباط را دیدم، من از هر کلمه اعلامیه خود دفاع کرده میتوانم. وزیر خارجه امریکا گفتیره. مایک پامپیو گفت برای ترکیه و امریکا هنوز هم فرصت های باقی مانده که از نزدیک کار کنند. امریکا و ترکیه در جنگ 8 ساله سوریه از گروه های مختلف ضد حکومت دمشق حمایت میکنند.
تشکر از شما همکارم مقیم نایب گزارش میداد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی. 1:21 پس از ظهر به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم برایتان خواهیم داشت. پس از یک وقفه کوتاه نشریه های جهان در مورد افغانستان را هم مرور می کنیم.
رادیو آزادی.
روزنامه USA Today نوشته است یک گزارش تازه اردوی امریکا نشان می دهد که پنتاگون قیمت ترین و غیر مؤثرترین مدل یونیفرم پلنگی را در اختیار اردوی ملی افغانستان قرار داده است. بنوشته روزنامه در این گزارش آمده که این لباس شامل لباسهای نظامی می شود که در سرزمین افغانستان به آسانی از سوی شورشیان قابل دید و تشخیص است. بنوشته روزنامه این گزارش یافته های سال 2017 اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار را تایید می کند. سیگار گفته بود که پنتاگون بیش از 28 میلیون دلار امریکایی را در بخش خریداری یونیفرم های پلنگی مشابه به جنگل مصرف کرده که تنها در 2% خاک افغانستان عمدتاً پر از دشت و بیابان مناسب است. روزنامه در ادامه نوشته است وزیر دفاع سابق افغانستان با توافق اردوی امریکا این مدل لباس را از میان دیگر مدل‌های مؤثرتر آن که در اختیار پنتاگون بود برگزید. بنوشته روزنامه مناسب بودن این مدل لباس در افغانستان آزمایش نشده بود. روزنامه نوشته است یافته های گزارش جدیدی که در دسترسش قرار گرفته و چهارشنبه به کانگرس پیشکش شده نشان می دهد که یونیفرم اردوی افغانستان از میان 7 مدل که آزمایش شده قیمت ترین مدل است و بیشتر از همه این مدل ها قابل دید و تشخیص است. بنوشته روزنامه جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان به روز چهارشنبه در یک کمیته کانگرس امریکا گفت انتخاب ضعیف این لباس در نتیجه رشوه‌ستانی صورت گرفته است. به گفته او در اخیر سربازان افغان بلندترین هزینه این کار را می پردازند. روزنامه فاینانشال تایمز برنامه امریکا در افغانستان را با خروج امریکا از ویتنام مقایسه کرده است. بنوشته روزنامه هنری کسینجر وزیر خارجه سابق امریکا گفته بود که میان خروج امریکا در سال 1975 از ویتنام و رسیدن دولت کمونیست به قدرت باید یک فاصله مناسب وجود داشته باشد. کسینجر توافق نامه صلح ویتنام را امضا کرده بود. روزنامه نوشته است که به محض بلند شدن آخرین هلیکوپتر امریکایی از شهر سایگون ویتنام در سال 1975 این شهر سقوط کرد. روزنامه نوشته است که زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز تقریبا همین گونه یک برنامه را پیش می برد. اما به نوشته روزنامه امریکا با به حاشیه راندن حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح با طالبان تلاش می کند تا خاطرش را از همه چیز جمع کند. فاینانشل تایمز نوشته است این چیز است که خلیلزاد را در وضعیت کسنجر قرار می دهد. روزنامه در این مورد تفصیلات بیشتر هم نوشته است. انتظار می رود خلیلزاد برای ششمین بار به قطر برود تا با طالبان رو در رو گفتگو کند. روزنامه می نویسد که در 5 دوره گفتگوها میان امریکا و طالبان هیچ نماینده ی حکومت افغانستان حضور نداشت، اما امریکا می گوید تلاش می ورزد تا پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها نتیجه بدهد. شماری از مقامهای افغان در این اواخر از امریکا انتقاد کردند که گویا حکومت افغانستان را در گفتگوهای صلح به حاشیه رانده است. اما خلیلزاد اخیراً در گفتگو با رادیو آزادی این ادعا را نپذیرفت و گفت که همواره جزئیات گفتگوهایش با طالبان را با حکومت افغانستان شریک می سازد. صدای ما را روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
تشکر از برنامه رادیوی آزادی. رادیوی آزادی من گفتم ما با امیت سنگاتش روی که بغل نمیره. دیشب که شب جمعه بود سیل آمده بود، می اردم ولی رار بند نکرد، رار بستنا کرده بود که اینجا سیل نره، مردم را نگشتون، طوفان هم بود، مردم برف 8 موتر خری بسته مسافرین او برده. فعلا کمه خری شما گاب میزنم مردم ای بتر رو دیل شخور میپاله رشته خوی ما خور. از شما خواهش میکنم که می اردم ولی بگین که شما میفهمین که این را طوفان بارش شما در سیل مردم را نگذاریم بره. 7 نفر هم که 3000 فامیلی ها که دو تربیه آوردم و مجتمع ایرات آوردم به سرخونه آوردم دگر همه و تا دریا گومه سلام مردم عزیزم، مردم آنه حاله این میرن که به پالا موترا گوم، به چای نگوم، زنا گوم، همه گوم های تقریبا 65-66 نفره، 7 موتر بوده که اینا 8 موتر بوده گومه. از شما خواهش میکنم مردم ملیر بگیم که اینا که راق میپنیم که میتونه رار بند کنیم، مردم را نگذاریم بره. تشکر.
این جانه حافظ الله هستم، ولایت جوزجان و لسوالی درزاب قرقه انباش می باشم. سر زرسردانی سیلاب برانده های شدید راهای ما بردن، سرکای ما بردن و آو زخه ما بردن، چاهای ما بردن، وزست های عوادی و دیگه دوش مسئله برسانید. ولسوالی رفتن هم می تانیم، ما از ولسوالی قرقه ما خیلی دور است، تقریبا 20 کیلومتر راه است، کس سنما سایی نمی کنه. ما پاشه داریم، وزیر داریم، نامشه پاشه مانده، نامشه وزیر مانده، چنه غریبا سعی نمی کنن. ما را خواهش داریم که شرایط ما جور شوا، ما ولسوالی رابطه بتانیم، موتر که هیچ نمی تانه، حتی مرکب و هستم نمی تانه که رابطه آمد کنه ولسوالی ما، ایتو خراب است کرده ما، راهای ما بسیار خراب است.
اسمم محمد انیس است، از ولایت بلقیس، ولسوالی قادس، از اوزه گنبد به تماشره. سیلابی که ترم دیشب زیاد کرد، با بارانداری زیاد شد شدید، باغای مردم بسیار خراب کرده و مردم خسارات زیادی رسیده، بیش از 50 بیکون خسارات زیادی دیده و همین بازار گنبد مربوطه اوزه گنبد است بسیار خسارات دیده و از شما خواهشمند هستیم که صدای ما را به مسئولین این کار برسانیم و به زی گپ رسیدگی شود و آرزو دارم صدای شما بشنوانم. کسایی که مسئولین از این گپ است و از مؤسسات خیریه هرچی که است صدای شما برسانیم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظری دارید، به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید. 0700-08-46-20.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
طوری که در جریان هستید، وزارت دفاع افغانستان گفته که جنگ در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس تقریبا فروکش کرده. اگر شما در بالا مرغاب زندگی می کنید، با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم در مورد وضعیت فعلی این ولسوالی می توانید به ما پیام بفرستید. رسیدیم به نیمه این برنامه، یکونیم به وقت افغانستان شد. همکارم ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان امروز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و تهمینه جنجوه معاون وزارت خارجه این کشور به طور جداگانه در اسلام آباد دیدار کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که از شدت جنگ در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس کاسته شده و نیروهای بیشتر به هدف سرکوب طالبان به این ولسوالی رسیدند. از سوی دیگر خبرگزاری اسوشیتد پرس امروز به نقل از مقامهای افغان گزارش داده است که حداقل 12 تن از نظامیان دیگر نیز در ولسوالی بالامرغاب کشته شده و با این شمار تلفات نظامیان افغان به دست کم 32 تن میرسد. حدود 4000 تن به شمول بیش از 200 زن و دختر در ولایت میدان وردک امتحان کنکور را سپری کردند. جنگ لفظی میان ایالات متحده و ترکیه، دو متحد ناتو، تشدید یافته است. این تنش لفظی بر سر اقدام ترکیه برای خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 از روسیه و اختلافشان روی موضوع سوریه افزایش یافته. ایالات متحده آمریکا روی فروش جت‌های F-35 ساخت شرکت لاکهید مارتین به 5 کشور دیگر غور می‌کند. رومانی، پولند و یونان شامل این کشورهاند. و پروسه انتقال به میدان هوایی بین‌المللی جدید شهر استانبول ترکیه صبح وقت امروز آغاز شد. انتظار می‌رود پروسه انتقال از میدان هوایی اتاتورک به میدان بین‌المللی نو استانبول در جریان 45 ساعت تکمیل شود.
ستار فروغ فشرده خبرها را داشت.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهیتان. من جعفر احمدی سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه ایرای من حق من خوش آمدید. افغانستان در ماهای آینده گواه دو پیامد سیاسی هست. آنچه خودش بران تاکید می ورزد. انتخابات، حق تعیین سرنوشت و صلح ما کلید نایافتی که افغانستان سالها در پی کاوشان بوده. باورها بر این است که این روند بیشتر در گرو صلح مانده و ما حکومت این باورها را رد می کنه و می گوید که هر دو روند به گونه جداگانه و به گونه نرمال به پیش میره. نگاه های گوناگون بر انتخابات ریاست جمهوری حالا مسیر این روند را با ابهامات و سردرگمی های بیشتری روبرو ساخته است. ما 5 ماه دیگر برای برگزاری 3 انتخابات در افغانستان داریم. حکومت هنوز چشم انتظار دریافت پول از سوی جامعه جهانی برای برگزاری این روند است. آیا جامعه جهانی تاکنون چراغ سبز در این باره به حکومت افغانستان نشان داده است؟ من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما نخست میپردازیم به دیدگاه شهروندان.
مهمتر از همه سرنوشت مبهم سیاسی کشور که به نحو زنها بالای پروسه های دموکراتیک و ملی مثل انتخابات بسیار تاثیرگذار است. ما در روزها شاهد هستیم پروسه صلح، همه قسم مشروعیت حکومت وحدت ملی، اینا از جمله سوالات است که پیش روی مردم افغانستان وجود داره و همیشه مردم افغانستان به دیده نگرانی و تشویش میبینه که آیا انتخابات به عنوان یک اصل ملی و اصل برخواسته از دیدگاه های مردم، از رأی مردم آیا باز هم برگزار می شود؟ چرا که هنوز آمادگی ها و در واقع تعهد حکومت و نهادهای برگزار کننده این روند وجود نداره.
به خصفت یک شهروند افغانستان خواهشم از کمیشنرهای تازه گماشته که در سطح رهبری کمیسیون است، باید اصلاحات جدی یا قانون تعدیل شده را باید تطبیق نمایند، هر چه زودتر و بهتر برنامه‌های اصلاحی را داشته باشند، نه تنها در مرکز باید در ولایت. چرا انتخابات یک پروسی ملی است؟ خدا نخواسته اگر انتخابات پیش رو مثل انتخابات 28 میزان با بنبست مواجه شود، دیگر شرایط افغانستان از اینکه بدتر خواهد.
درود دوباره. ما از مسیرهای پیچیده در حال عبور هستیم. اینجا انتخابات ریاست جمهوری کلانترین روند سیاسی افغانستان هنوز در ناپیدایی و ابهامات سیاسی مانده است. ریاست اجرایی به برگزاری روند انتخابات تاکید می‌ورزد و می‌گوید نباید انتخابات قربانی روند صلح گردد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان اما به آغاز مذاکرات زود هنگام و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید می‌ورزد. اینجا نگاه دیگر. ریاست جمهوری میگوید این روند باید به وقت و زمان آن برگزار گردد. تاکید بر آغاز مذاکرات سال پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی خلیلزاد چه توجیهی دارد؟ آیا حکومت افغانستان آماده است این روند را از چالش هایی که از آن هشدار داده می شود بی هیچ بنبست و سطح برگزار کند؟ پرسش دیگر اینجا به میان می آید که ماهیت انتخابات سرانجام چه است؟ چقدر حکومت آماده برگزاری یک انتخابات شفاف و همشمول است؟ و برای امنیت این روند چه پیمانه آمادگی دارد؟ اگر اوضاع امنیتی این چنین ادامه یابد و یا بیشتر از این تهدیدها بلند روند، حکومت افغانستان انتخابات سرتاسری را برگزار خواهد توانست؟ من همین پرسش خواهم. بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانم فریدون خوازون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان دنبال کردم. خیلی تشکر آقای خوازون. می‌خوام در آغاز از شما بپرسم که در روزهای پسین در بحث سال و انتخابات مزاد مطرح می‌شد، دیدگاه‌های متفاوت در حکومت. دید ریاست اجرایی بر این است که باید انتخابات برگزار شود و حتی پیش از سال. حکومت افغانستان در پیوند به انتخابات چه آمادگی‌هایی دارد؟ حالا نگرانی ها مطرح می شود در پیوند به کمبود بودجه یا ای که حتی بودجه وجود ندارد بر برگزاری این روند.
سلام بر شما و به شنوندگان رادیوتان. آمادگی ها در بخش تدابیر امنیتی و سهولت های مالی از سوی حکومت گرفته شده. دیروز هم رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان تمام سفرهای کشورهای دوست که کمک میکنه به پروسه انتخابات و همچنان نماینده ویژه سازمان ملل، نماینده اتحادیه اروپا و نماینده ناتو در نشست حضور داشتن و بحث کردن که چگونه ما میتونیم که مشکلات فرارهای مالی که فرارهای انتخابات از او را رفع بسازیم. تمام کشورها دوست و جامعه جهانی اطمینان دادن که اینها حاضر هستند که بودجه خوابات را بپردازن، اما بعضی پیشنهادات و مشکلاتی هم بود که باید بر از او رسیدگی می شد.
مثلا چی مشکلاتی؟
پایان یافتن بحران انتخابات پارلمانی، اصلاحاتی که در خود دستگاه کمیسیون های انتخاباتی به وجود بیاید و همچنان نگرانی هایی که هستند در برابر انتخابات آزاد و عادلانه. و
بیاین بپرسم که فکر میکنین اصلاحاتی که پدید آمد هنوز قناعت بخش نیست برای ریاست جمهوری افغانستان؟
مورد کلان کمیشنرهای جدید انتخاب شدن و همچنان قانون تعدیل شد بر ما قابل قبول است و این روند ما با پیش بردیم، اما بعضی مشکلات در داخل کمیسیون ها هم هستند که او صلاحیت خود کمیسیون های انتخاباتی هستند که او را باید عملی بکنه و جامعه جهانی در بعضی موارد تشویش های خود داره که او تشویش ها باید رفع شود که زمینه برای انتخابات شفاف و عادلانه فراهم شود.
چه مشکلات است آقای خوزونی؟ این مشکلات که بیشتر حتی جامعه جهانی را نگرانی،
کمیسیون او را پاسخ بگویه و او به کمیسیون شریک شده.
اما شما به عنوان حکومت که در رأس قرار دارین، این نگرانی ها شما را هم در گرو خودش گرفته.
طبیعی است که مثلا اول مشکلی است که بحران انتخابات پارلمانی باید پایان یابد. برخی نتایج اعلان شده، هنوز هم برخی ولایت مانده که او باید به صورت دقیق و مورد قبول جامعه جهانی و مردم افغانستان او باید اعلان شود که یک بحرانی که به پیش آمده باید حل شود. این یک ازمونی است برای کاندیدا کمیشنرهای جدید کمیسیون های انتخاباتی که این چگونه میتونه که بحران پایان یابد و همچنان از این ازمون چگونه یا میبرن که ما باز به آمادگی های انتخاباتی های بعدی برویم و همچنان کسایی که در آغشته در فساد بودند، کسایی که سهل انگاری کرده، کسایی که مشکلات ایجاد کرده، باید بر آنها هم رسیدگی صورت بگیره و
هنوز حضور برخ از این چهره ها در کمیسیون محسوس است. شما هم نگرانی دارین از حضور از اینا؟
نگرانی که با جامعه جهانی بود امیز که نمیشه که مثلا سیستم بایومتریک باید فعال، اگر مورد استفاده قرار میگیره باید فعال شوه.
هرچند شما بارها رد کردین ولی بازم محسوس است و نگرانی را به همراه داره در بین ناظرین و احزاب. بحث مداخله حکومت است در کمیسیونای انتخابات، به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات. ما میخواییم بپرسم که واقعا شما خود نگران هستین مداخله هایی در این بابت محسوس است؟
ادعایی که کمیشنرهای سابق کمیسیونهای انتخاباتی میکنن در مورد دخالت حکومت در کارشان، اینها باید همون وقتی که سر قدرت بودن یا سر وظیفه بودن باید
حالا ناظرین این نگرانی ها را مطرح میکنن پای خودشون
اعلان میکردن. هیچ کس حق نداره که در کمیسیون امور انتخابات مداخله بکنه. ما با همی دید هستیم و با همی دید پای بند هم هستیم. شما دیدین که دو فرمان جداگانه رئیس جمهور در مورد عدم مداخله مقامات حکومتی و امنیتی صادر شده و او بر از او پابند است. از دید ما رئیس اجرایی و افرادی که مربوط حکومت میشه، ما اجازه به کسی نمیدیم که در کمیسیون های انتخاباتی مداخله بکنه و یا در روند انتخابات مداخله بکنه. این تعهد تمام حکومت داره. امیدوار هستیم که کمیشنرهای محترم این جرأت داشته باشن. هر کسی که در امورشان مداخله میکنه باید اول اجازه نتن و اگر باز هم مداخله میکنه او رو به رسانه ها و به مردم افغانستان واضح‌تر و روشن‌تر افشا بسازه تا مردم افغانستان بفهمه که کی. ما نباید تا ابد پنهانکاری بکنیم و تا ابد کلیگویی بکنیم. ما بیاییم مشخص صحبت بکنیم. این کمیشنرهای محترم وظیفه دارن که یک انتخابات عاری از تقلب و عدلانه را برگزار بکنه. اگر کسی مداخله میکنه صلاحیتشان است که اینها باید او را افشا بسازه تا مردم افغانستان بفهمه که کی در کجا و چی گونه مداخله میکنه. ما امیدوار هستیم که در اینجا نقش ناظر نهادهای ناظر انتخابات هم خیلی برجسته و مهم است. ما توقع داریم که نهادهای ناظر هم وقتاً به وقتاً که با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار داشتن این مسئله را مشخص و واضح بسازه که کی در کجا مداخله میکنه و یا نگرانی های اینها چی هستند، از کجا ناشی گرفتن. تا هنوز اینطور یک مورد رسمی به حکومت شریک ساخته نشده که ما بگیم که کسی مداخله کرده باشه، اما نگرانی ها و تشویشات طبیعی است که است. دو روز پیش رئیس اجرائیه در یک نشستی باز به نهادهای مربوطه وظیفه سپرد که هدایت داد که یک طرح جامعه را آماده بسازند که هم برای کاندیدان فرصت نتن که از امکانات دولتی استفاده بکنن و هم قطع شو مداخلات حکومت در کمیسیون های انتخاباتی. یک طرح امیدوار هستیم که هر چیز زودتر آماده شوه و این طرز العمل یا یک طرح یا یک مقرره جور شوه که نهادهای مربوطه وظیفه گرفتن که این را به زودی آماده می سازه و او از جانب حکومت بازو عملی میشه که هم ما مداخله حکومت مقامات محلی مثلا در سطح ولایت، در سطح مرکز، در سطح ولسوالی ها جلوگیری شوه از مداخله حکومت در امور انتخابات و همچنان جلوگیری شوه از کمپاین انتخاباتی برخی کاندیدان یا هر کاندیدی که میخواین از امکانات دولتی استفاده بکنن، از او هم جلوگیری صورت بگیره تا مردم افغانستان قانع شوه.
تشکر. من میخواییم بپرسم در بحث امنیت نگرانی ها وجود دارد در روزهای پسین، بس تلفات نیروهای امنیتی در برخی از ولایت ها هم قابل نگرانی بوده. خودتان چی فکر میکنین؟ حکومت که چقدر خود امنیت بر روند انتخابات تاثیر خود داشت؟ انتخاباتی که پیش رو ما چهار انتخابات داریم.
وقتی که کمیشنرهای سابق تقسیم اوقات انتخابات اعلان کردن، نیروهای امنیتی افغانستان رهبریشان امرای جمع حمایت قاطع ماموریت حمایت قاطع صحبت داشتن و بحث کردن، یک پلان جامعی امنیتی را ساختن که ما بتانیم تامین امنیت انتخابات را برگزار بکنیم. بعد از اینکه باز انتخابات دوبار به تعویق افتید، حال هم سر از موت طرحه. امیدوار هستیم که کمیسیون های انتخاباتی یا کمیسیون مستقل انتخابات لیست مراکز رایدهی و مراکز محلات را به حکومت و یا نیروهای امنیتی تقدیم بکنه که تا سر از مو پلان دوباره تجدید نظر شوه و تدابیر امنیتی گرفته شده و باز هم ما اطمینان میتیم به مردم افغانستان که نیروهای امنیتی قاطعانه کار میکنه و آماده امنیت انتخابات هستند.
آقای خوزون، زمانی که انتخابات ولیسی جرگه برگزار شد، حکومت از تمام این آمادگی ها گرفته گپ میزد، سخن میزد، یک انتخابات داشتیم. حالا که شما سه انتخابات در پیش رو دارین، به ویژه غزنی که حالا وضعیتش برای ما و شما معلوم است، طبعا چقدر مردم باورمند باشه که شما این انتخابات هم میتونین به گونه کاملش و به گونه درستش با امنیت کامل برگزار بکنین؟
خب یک پلان کلان جامعه امنیتی است که عمل ساخته میشه، باز او در عمل پیاده میشه. ما فعلا یک پلان جامعه امنیتی داریم، اما بازی که کمیسیون انتخابات لیست رایدهی و مراکز رایدهی را به حکومت ارسال بکنه، ما میتونیم که نیروهای امنیتی میتونن که او را تحت پوشش خود قرار بگیره و یک پلان جامعه امنیتی و عملیاتی را برازو بسازه. و چون گفتم که دو بار انتخابات به تعویق افتید، نیاز به بازنگری پلان امنیتی داره.
چقدر مهم است که این طرح براتون زودتر برسد؟
یک بخش دیگه بازی است که ما از مو وقتی که انتخابات تقسیم اوقات انتخابات گذشته که کمیشنرها صاحبای سابقه اعلان کردن، ما عملیات خود را افزایش دادیم و جایی که آسیب پذیر هستند در اوج عملیات هوایی و عملیات شبانه جریان پیدا میکنه و امیال عملیات روزانه 20 تا 25 عملیات صورت میگیره. این برای از نمیست که ما بتانیم که جایی که آسیب پذیر است او را در کنترل خود بیاریم و کمربندهای امنیتی ایجاد شود تا زمینه فراهم شود برای انتخابات. امیدوار هستیم که ما بتانیم در انتخابات تا وقتی که انتخابات روزش میرسه، تا او وقت آمادگی خوبتر و دقیقتر داشته باشیم و همچنان تمام ساحاتی که در روز انتخابات صورت میگیره او را تحت کنترل خود داشته باشیم. مردم افغانستان باید اطمینان داشته باشند که نیروهای امنیتی کاملا آمادگی داره و خواهان همکاری مردم هم در این راستا هستیم.
بین در این بخش به عنوان آخرین پرسش بپرسم که طالبان هنوز عملیاتشان را اعلام نکردن، ولی هر سال اینا آمادگی های خود میگیره. حکومت افغانستان بدین باور میباشه که اینا یک نوع از همسویی و نرمش در سیاستشان در بحث جنگ و سال رونما شده یا قابل لمس است. شما بیشتر مصروف این مسائل به باور خیلی ها میشین و در پسان کار معلوم میشه که اینا میپردازن به نبرد. حالا هر روز امنیت خراب شده میره در هر ولایت. شما بیاین بگوین به عنوان خود چهره های حکومتی که یا مسئولین حکومتی که اگر این وضعیت ادامه داشته باشه و شدت پیدا بکنه، یک انتخابات همشموله در پیش رو خواد داشتیم؟
ببینین ما سه مورد با هم ربط نمیتیم و جداگانه دنبالش میکنیم. نخستین مسئله مورد صلح است. صلح یک پروسه ملی افغانستان است و یک خواست ملی افغانستان است و ما او را دنبال میکنیم. هیچ پروسه دیگر را قربانی پروسه صلح نمیسازیم. تلاش های برای صلح ادامه پیدا میکنه و ادامه داره. امیدوار هستیم که تغییراتی که در این راستا در روزهای نزدیک میه او هم زودتر اعلان شوه و طالبان حاضر شون که با حکومت افغانستان بشینن و صحبت بکنن. یک بحث دوم ما انتخابات است. ما بر انتخابات آمادگی کامل داریم و آمادگی ها در حال انجام شدن است. امیدوار هستیم که کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان به مردم بدن. حکومت تنها در فراهم آوری تسهیلات امنیتی و مالی وظیفه داره و او را ما برابر میکنیم و سر از او کار جریان داره. میال کت جامعه جهانی ما در تماس هستیم. دیروزم گفتم که یک نشست داشتیم در ریاست اجراییه که تمام سفیرای کشورهای دوست در او حضور داشتن. این بحث جدا که ما این نگرانی نیست، جامعه جهانی آماده هستن که کمک بکنه و پول انتخابات را بپردازن. بحث سیوم ما مقابله با تروریسم و کسایی که امنیت افغانستان را اخلال میکنه و یا میخواین که مردم ما را بکشن. نیروهای امنیتی کاملا هیچ نوع تغییر در پالیسی جنگی ما نیامده. یعنی نیروهای امنیتی ما قهرمانانه میرزمه و از خاک و مردم و نوامیس ملی خود دفاع میکنه. هر کسی که در برابر نظام اسلحه برداره، هر کسی که باشه با انها میجنگه و او را میکشه. از این خاطر است که ما منتظر پروسه صلح افغانستان و یا منتظر انتخابات نیستیم. حالت جنگی ما تهاجمی است، از دفاعی برآمده و دستور داده شده که نیروهای امنیتی ما با حمایت نیروهای هوایی، حمایت قاطو، حمایت ناتو با باش نمیجه یک جای باست. با حمایت از ماموریت قاطع که در بخش هوایی ما را همکاری میکنه و در بخش آموزش و پرورش نیروهای ما را این روان دوام پیدا میکنه. ما مادی هر نوع نبرد هستیم و امیدوار هستیم که در این رابطه مردم افغانستان تشویش نداشته باشند. طبیعی هرگاه که فصل تغییر میخوره، جنگ هم شدت میگیره، ما کاملا آمادگی داریم. روند صلح را جدا دنبال میکنیم، انتخابات را جدا و روند جنگی مربوط نیروهای امنیتی میشه که او جریان پیدا
میکنه. خیلی از ناظرین و مردم ما این روند حالا روندها خلط شدن بین خودشان. بین حداقل حکومت افغانستان بگه ایره که اگر شدت پیدا میکنه، خود شما باور به این دارین که ما یک انتخابات همه شموله در پیش رو خواد داشتیم؟ اگر این جنگا، این نبردها در خیلی از ولایات شد، حالا ما بادغیزه داریم، کندوزه داریم که حتی از خیلی از ولسوالی هایش زیر تهدید نام برده میشه، خیلی از ولسوالی ها زیر اداری گروه طالبان است، شما در کجایی از بخش کابل افغانستان انتخابات برگزار میکنین؟
خب در این شکل نیست که ما در بعض ولایات مشکلات داریم. امیدوار هستیم که پلان کلان امنیتی یا استراتژی جنگی افغانستان که است بر ازمی استوار است که ما بتوانیم کجای ما آسیب پذیر است، در کجا ما خوبتر میتوانیم که مثلا انتخابات را برگزار بکنیم، در کجا مشکل امنیتی کم است، تهدید در کجا بلند است. این تمام نقاط در استراتژی جنگی ما بررسی شده و رازو پرداخته میشه. ما امیال ما پیشتر گفتم که ما از 20 تا 25 عملیات شبانه انجام میتنیم. نیروهای خاص ما، نیروهای کواندوی ما، نیروهای اسپیشال فورس ما، نیروهای اردوی ملی و پلیس ما این عملیات انجام میده و این عملیات دوام پیدا میکنه تا وقت انتخابات. امیدوار هستیم تا انتخابات ما بتانیم که شاهد پیشرفت‌های خوبی باشیم و بتانیم که یک زمینی انتخابات خوبتر را فراهم بسازیم تا مردم افغانستان بتانن رای بدن به خاطر اطمینان. از این خاطر در این شک نیست که ما بگیم که 100% وضعیت خوب است، نخیر، مشکلات داریم، مشکلات امنیتی داریم، تهدیدهای بلند هم داریم، تهدیدهای پایین هم داریم، اما به این تمام تهدیدات رسیدگی شده و به این تمام تهدیدات ما متوجهش هستیم. یعنی به این معنی نیست که ما قرار شدیم نیروهای امنیتی ما میاله وزیر دفاع خانه به خانه میگرده، یعنی جایی که آسیب پذیر است اونجا میگرده، تمام اون سفر میکنه، ارزیابی میکنه که چی چیز نیاز است، چی چیز کمبودات است، در کدام جای آسیب پذیری بیشتر است.
حداقل دو جمله کوتاه بگوین. اگر این وضعیت شدت پیدا میکنه، شما انتخابات همه شموله نمی داشته باشین، نگران هستین از این وضعیت؟ خب. یا حداقل وضعیت کنترل میکنین و این وضعیت قابل لمس نمی باشه در روز انتخابات؟
وضعیت چون بهار تازه آمده، این وضعیت تا وقت انتخابات دوام پیدا نمیکنه. امیدوار هستیم که مردم افغانستان اطمینان داشته باشه و سر نیروهای امنیتی خود، حمایت خود را از نیروهای امنیتی بیشتر بکنه و نیروهای امنیتی قادر بر این هستند که امنیت انتخابات تامین بکنه.
بسیار تشکر. ما انتخابات در پیش رو داریم، حداقل 5 ماه دیگر داریم برگزاری انتخابات. من میخوام بپرسم که هنوز شما بودجه ازی در دست جامعه جهانی است، چرا علاقه مندی نشان نمیده که جامعه جهانی که باید بودجه در اختیارتان بونه؟ نگران نیستین شما سیستم بایومتریک باید خریداری بکنین، حداقل باید آمادگی داشته باشین برای این روند؟
خب این مربوط کمیسیون انتخابات میشه که چگونه انتخابات برگزار میکنه، بایومتریک با چگونه.
در سطح کلان شما با جامعه جهانی
در سطح کلان ما با جامعه جهانی مشکل نداریم. جامعه جهانی هم آماده تمویل پروسه انتخابات است، اما برخی تشویش ها هم هست بدون شک، برود تشویش ها باید پرداخته شود که من پیشتر به تفصیل یاد کردم. کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت باید این قناعت به جامعه جهانی و حکومت افغانستان هم بده، به خاطر که به مردم افغانستان باید اطمینان داشت، مردم افغانستان باید اطمینان داشته باشند که یک انتخابات عادلانه برگزار میشه. تشویش جامعه جهانی همین است که انتخابات پارلمانی باید پایان یابد، آمادگی های اشکار و جدی تر برای انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی، شورای ولسوالی و انتخابات ولایتی غزنی آغاز شده باشه. یعنی در قسمت تمهیلی انتخابات مشکل نیست، تنها مشکل برای این است که ما کمیسیون انتخابات به جامعه جهانی را قناعت بده و حکومت افغانستان هم قناعت بده. حکومت افغانستان از دید خود که در بخش امنیتی است قناعت داده و تمام مشکلات حل شده تقریبا از دیدی حکومت افغانستان که مسائل امنیتی بیشتر است و کمیشنرها جدید شده، قانون تعدیل شده. این مشکلات، ولی مشکلات داخلی کمیسیون است که اون باید حل شود تا جامعه جهانی قناعت حاصل بکنه و در بودیجه مشکل نیست.
خیلی تشکر. شما پیشتر گفتین که تا وقت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشکلات امنیتی در کل پایان خواهد پیدا کرد یا تا حد قابل کنترل خواهد بود. ما می‌خوایم بپرسم که چرا ریاست اجرایی پس فکر میکنه که باید انتخابات ریاست جمهوری پس از انجام گفتگوهای سال باید صورت بگیره یا برگزار شه؟
ما چنین فکر ما نمیکنیم. ما میخواییم که صلح امروز هم بیاید، فردا هم بیاید، بر ما مشکل نیست. اما پروسه صلح یک پروسه جداست و انتخابات یک پروسه جداست. ما نمیتونیم پروسه ملی دموکراتیک خودا که مشروعیت نظام و یا مشروعیت حکومت حداقل تأمین میکنه او را به خاطر یک پروسی دیگری که تا الان مذاکرات رسمیشان ایجاد نشده به تعویق بندازیم. ما نمیخوایم در یک حالت سردرگمی بریم که باز مشروعیت سوال مشروعیت خلق شود و مشروعیت زیر سوال باشه. از این خاطر وقتی که مشروعیت نباشه طالبا با کدام نظام صلح بکنه، با کدام حکومت صلح بکنه؟ اینجا خود حداقل یک محوریت باید باشه. از این خاطر ما میریم به انتخابات، تلاش هایی برای صلح هم ادامه پیدا میکنه. خدا کنه که می فردا هم طالبا حاضر شوند و برای صلح با ما بشینن صلح بکنن، ما مشکل نداریم. یعنی هرگاه صلح شد نتایج صلح باز به مردم افغانستان شریک میشه و هر نوع مشوره و هر نوع صلاح مملکت بود به مون خاطر به مون رقم باز تصمیم گرفته میشه. اما فعلا بر ما در پهلوی صلاحیت کوشش های برای صلح اولویت داره انتخابات هم که ما باید انتخابات نباید برای پروسه صلح انتخابات به تعویق بندازیم. انتخابات میریم، انتخابات از دیدی حکومت تمام آمادگی ها گرفته شده، کمیسیون هم تقسیم اوقات اعلان کرده. امیدوار هستیم که مردم افغانستان این خاطره داشته باشند و اطمینان داشته باشند که یک پروسه عادلانه و آزاد و شفاف باشه تا مردم افغانستان بره و رای بده. باز هرگاه پروسه صلح افغانستان یا پیش از انتخابات یا بعد از انتخابات به نتیجه برسه، باز او وقت صلاح مملکت هرچی بود بزرگان تصمیم میگیره و امر رقم میشه.
بسیار تشکر آقای حضور. ما به عنوان آخرین پرسش اگر بپرسم، به تازگی آقای خلیزاد گفته که در آغاز اینا میخواین که بحث صلح به تحقق پیدا بکنه و آغاز شود روند گفتگوهای صلح با طالبان و پس از او باید انتخابات. پیوسته حکومت افغانستان گفته که یک روند طولانی مدت است تا صلح و از سخنان شما هم برمیآید که تا 6 ماه شما به صلح نمیرسین با طالبان. پس شما سخنان آقای خلیلزاد تایید نمیکنین حکومت افغانستان؟
آقای خلیلزاد گفتن که ما کوشش میکنیم که پیش از انتخابات به صلح برسیم، اما اگر نرسیم حکومت افغانستان باید آمادگی برای برگزاری انتخابات داشته باشند. ما اینمی نظر را یا به امی باور بسیار پیش بودیم. آمادگی ها برای انتخابات صورت گرفته، پروسه صلح امروز، فردا، یک سال بعد، یک ماه بعد، 6 ماه بعد، هر گاه به نتیجه رسید او یک مسئله باز جداست. در او میشه که باز ما تصمیم بگیریم. اما تا وقتی که پروسه صلح به نتیجه نرسیده ما انتخابات میکنیم، به انتخابات میریم. امیدوار هستیم که هیچ یک غلط فهمی برای مردم افغانستان ایجاد نشوه. بر ما صلح اولویت داره، اما برای صلح که تا که نتیجه صلح معلوم میشه ما نمیتونیم انتخابات که مشروعیت حکومت، مشروعیت دولت تأمین میکنه ما او رو به تعویق بندازیم. هم به انتخابات میریم، هم کوشش برای صلح. هرگاه کوشش های صلح زودتر به نتیجه برسه هنوزم خوبتر.
و حداقل صلح ساده هست سر رای انتخابات؟
نه خیر، صلح یک مسئله جداست، پروسه یک مسئله جداست. ما به صلح تلاش میکنیم، پراخان صلح دادیم، امیدوار هستیم که طالبان حاضر شوند با حکومت افغانستان بشینن. ما هیچ نوع بهانه برای طالبان نماندیم، یک هیئت جامع همشمول مذاکره کننده هم در روزهای نزدیک که فعلا مشوره ها سرش آغاز شده او هم اعلان میشه. طالبان باید حاضر شون که با حکومت افغانستان بشینن و صحبت بکنن. اما انتخابات یک بحث داخلی ماست، یک روند دموکراتیک است که هم برای تقویت روندهای دموکراتیک و دموکراسی بر ما مهمتر است و هم برای مشروعیت حکومت.
خیلی تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، می‌خواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.